بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز، همکاران ارجمند. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به لطفش و کرمش عزاداری ها و عرض ارادت های همه دوستان سید شهدا علیه الصلوات و السلام رو در اقصی نقاط عالم و در میهن عزیز اسلامیمون به لطف و کرمش از همگان بپذیره، خالص کنه و بپذیره. و امیدواریم برکات ظاهری و باطنی، دنیایی، آخرتی این عرض ارادت ها، این توسل ها، این توجه ها انشالله بیش از اون چی که فکر میکنیم به جامعه ما، به امت اسلامی، به جهان بشریت و به فرد فرد دوستان سید و شهدا علیه السلام برسه انشاءالله.
خیلی ممنونیم، متشکرم از تشریف فرمایی شما. ما در محضر جناب استاد حاج آقای حاج علی اکبری عزیز چند سالیست دیگه، این سومین سالیست که از برنامه یاد خدا پیشکش حضور شما میشه، سر سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام هستیم و کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو متن و بیس صحبت قرار دادن و بر اساس اون دارن حقوق مختلف رو برای ما میفرماین، رسیدیم به حق حج در ایام حج و این حج رو پیوند دادن با حج نیمه تمام امام حسین علیه السلام و با کاروان حسینی ما رو عازم کربلا کردن و این چه یومی که در شب شهادت امام سجاد علیه السلام سر این سفره مهمانی و تلافی این بحث با این مناسبت در خدمت
شما هستم. همطور که به خوبی اشاره فرمودید، مسیر طبیعی بحث ما که به حق حج رسید، هم اتفاقات مهمی که امسال در حج رخ داد و در منا اتفاق افتاد اقتضا می‌کرد که مسئله بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. فرصت رو از این جهت هم غنیمت شمردیم. سیمای حج رو در آینه آیات قرآن کریم مشاهده کردیم، توفیق شد که بعضی از این ویژگی ها و زیبایی ها و ملاحظات دقیق قرآنی رو در موضوع بسیار مهم و حیات بخش حج تبیین کردیم به لطف خدای متعال. در حال جالب بود که باز این مسیر بحث ما رو رسوند به محرم و قرار با شما و عزیزانمون این گذاشتیم که بحث حجمون رو ادامه بدیم در خیمه حسینی و در این خیمه حسینی یاد خدا در کنار همه خیمه ها و مجالس حسینی ما هم عرض ارادت داشته باشیم به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام، منتها این بار با موضوع حج و حج سید الشهدا و حج به امام حسین علیه السلام موضوع بحث ما قرار گرفت. امیدواریم که به عنایت اون شخصیت بزرگ و با عظمتی که ماجرای عاشورا و کربلا با طراحی دقیق و برنامه ریزی شده او و با اهتمام و رنجها و قصه ها و عشق های او و با تدابیر و فریادها و دعاها و مناجات های او در کنار بانوی رشید اسلام حضرت زینب کبری صلوات الله و سلامه علیها، باعث جاودانگی این حادثه و انتقال پیام های کربلا شد، یعنی حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن حسین علیه السلام. خب ما به حمد الله همطور که اشاره فرمودید برنامه من متصل به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و موضوع حج هم که در دستور بحث ما هست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به باطن امام سجاد و به حق اون حضرت به ما توفیق بده که هم اونچه رو که مورد رضای حق به زبان ما جاری بشه در کنار این سفره پر برکت رساله حقوق و هم انشاءالله حج واقعی رو خدای متعال آنچنان که پسند اولیاش هست روزی همه بکنه انشاءالله. مسئله به اینجا رسید اگر خاطر نورانیتون و بینندگان عزیزمون باشه، عرض کردیم که از یک منظر حج سید الشهدا علیه السلام هم حجۃ الوداع بود و این حج با خودش پیام‌های بزرگتری رو به امت اسلامی و برای همیشه تاریخ منتقل کرد. کاملا هم گره می‌خوره به حجۃ الوداع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در اونجا اعلام ولایت الهی و استمرار خط نبوت در سیمای امامت شد با معرفی شخصیت بی نظیر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اینجا در واقع اعتراضی بزرگ از سوی حجت خدا و ولی خدا به انحراف بزرگی که در جامعه از ولایت الهی رخ داده و پیش آمده و اقدام برای بازگشت امت به صلاح و یک حرکت اصلاحی است که باز جالب این کاملا گره میخوره به حج. و اینجا هم البته همطور که عرض کردم حجۃ الوداع است. امام حسین علیه السلام مانند سایر اولیاء خدا عاشق حج بود. نوبت پیش هم عرض کردیم افزون از 20 حج 20 و چند بار حج گزارش شده از اون حضرت که گاهی با امام حسن علیه السلام با هم هم بودن. خاطرتون هست عرض کردم عمده این سفرها رو حضرت با پای پیاده می رفتن و سعی هم می کردن به گونه ای از کاروان فاصله بگیرن که اونها به زحمت نیفتن و خواهم اونها به احترام حضرت پیاده بشن، ولی حضرت و بعضی از اهل بیت و دوستانشون اینها با پای پیاده از کنار کاروان حرکت می کردن با یک فاصله ای و اکثر این مسافرت ها رو به صورت پیاده تشریف می بردن تا عظمت حج و بزرگیش و شکوهش و اسرارش بیشتر در ذهن ارادتمندان سید الشهدا علیه السلام شکل بگیره که این مقصد بزرگ و این مرکز منافع عظیم امت اسلامی چیزی نیست که بشه باش به سادگی و معمولی برخورد کرد. اگر خواستیم به اون جانب هم بریم باید با حال بندگی و تواضع و فروتنی حرکت کنیم به سمت خانه خدا. خب در این حج اخیر همونطور که عرض کردیم بالاخره کار به همون ترتیب پیش رفت و دورانی که امام علیه السلام چند ماهی که در مکه معظمه بودن کار بیدارگری، سازماندهی و مواجهه چهره به چهره، یارگیری به معنای دقیق کلمه و ضمناً به نوعی پناهندگی به حرم رو داشتند تا وقتی که حرم ناامن شد برای حضرت و بالاخره ادامش دیگه به صلاح نبود. بر اساس اطلاعی که حضرت داشتن از توطئه تروری که در جریان هست و نمیخواستن که حرمت حرم بشکنه، لذا حضرت از مسیر حج بالاخره با تبدیل حج به عمره خارج شدن و اونچه که همه عزیزان ما با خبرن به سوی کوفه ولی نه سوی کربلا در باطن امر حرکت کردن که همونطور که خاطرتون هست از کردم روز هشتم دیگه، یعنی روز هشتم از یه حجه که مشهور به یوم الترویه است، حرکت حضرت میکنن و حرکت میکنن و این سیر قافله مسیر خودش رو تغییر میده تا با این اقدام متفاوت امام حسین علیه السلام معلوم باشه که اون چه که داره اتفاق میفته یک صورت بی سیرته و یک حجیست که در اون معنا و روح وجود نداره و در واقع این حرکت ضمناً پیام‌های بزرگی رو به خودش داشت که توجه همه مؤمنین رو در تاریخ به خودش معطوف میکنه که حالا توفیق پیدا شد در جلسه گذشته این نکته رو هم یادآوری کردم خدمت عزیزانمون که در حج سید الشهدا علیه السلام دو گزارش بسیار عالی هم در دسترس ما قرار گرفته که یکی مربوط است به عرفات و دیگری مربوط است به منا. در عرفات مراجعات سید الشهدا علیه السلام که رمزگشایی میکنه از اسرار توحیدی حج و این معارف توحید ناب و عرفان ناب اسلامی و محمدی در عالی ترین سطحش توسط اون حضرت در قالب یک مناجات طولانی و یک قصیده بلند عاشقانه و عارفانه تقدیم میشه به ساحت قدس ربوبی و در حقیقت یک چشمه زمزم فیاض جاری از عرفان و توحید و عشق و دلدادگی به ساحت قدس ربوبی در اونجا جاری میشه به دست مبارک اون حضرت و برای همیشه تاریخ هر کسی که بخواد حقیقت حج رو درک بکنه و به اعماق حج دست پیدا بکنه کافیست که خودش رو به این چشمه فیاض و همیشه جاری برسونه و جامهایی از این شراب طهور رو بنوشه و سرمست از این باده های حسینی و عازم مقاصد عالی انسانی در حج بشه. البته این مناجات اگرچه در صحرای عرفات و در کنار جبل الرحمه ارائه شد و همطور که عرض کردم به حج روح میده و معنا میده و خوش به حال حاجیان ما که نصیب دارن به خاطر اتصالشون به ولایت سید الشهدا و امیر مؤمنان سلام الله علیه ما و بهره‌مندن از این سفره آسمانی و عرشی و نصیب میبرند. ولی خب برای هر کس دیگه در هر کجا که باشه چه در روز عرفه چه در سایر روزها برای گفتگوی با حضرت حق و برای دریافت انوار الهی این مناجات عرفه در دسترس هست. نکته کلیدی که اون جلسه من تقدیم کردم و عرض شد و امیدوارم عزیزانمون هم موفق شده باشن عمل کرده باشن و اونس گرفته باشن این بود که
مراجعه کنیم من تو این روزها به دعای
عرفه و سعی کنیم مقتل رو و ماجرای حسینی رو از منظر مناجات عرفه اون حضرت تماشا کنیم.
یک نکته ای راجع من شنیدم و دیدم نمیدونم اصلاح بفرمایید، ظاهرن امام حسین علیه السلام با 18 عضو صورتشون سوگند یاد میخورن و 18 عضوشون شهادت میدن که اتفاقا ظاهرا در مقاتل هم داریم که 18 زخم در صورت ایشون پدید میاد و اتفاق میفته. درست است؟ یکی از پیوندهای دعای
بله این از نظر معنایی که تطبیق کامله، حالا از نظر تعداد و اینها من دقت نکردم ولی در همون بخش نخست مناجات عرفه سید الشهدا علیه السلام شهادت میدن به ساحت قدس ربوبی و این شهادت خودشون رو با تمام اعضا و جوارحشون گره میزنن. همینطور که شما اشاره کردید با خلاصه پیشانی و خطوط چهره و با همه بخش های اصلی وجود خودشون این شهادتشون رو گره میزنن و همینطور که اشاره کردید در مقتل این شهادت در واقع اینجا به زبان جاری میشه، اونجا در عمل واضح میشه و آشکار میشه. یعنی این شهادت سید الشهدا علیه السلام و گواهی اون حضرت به ربوبیت پروردگار متعال و به نعمتهای بیکران اون حضرت و به زیبایی ها و عظمت‌های پروردگار متعال اونجا در عمل در مقتل بله تحقق پیدا میکنه، همونجور که اشاره فرمودید. پس این بخش میشه مربوط به
سند عرفاتی.
سند عرفاتی استشهاد.
اگر اجازه میفرمایید بعد از فاصله کوتاهی که خدمت سروران عزیز میخواهیم بود برگردیم، فرمودید سند دوم سند منا برای ما حاج آقا از سند منا که قدری تازه تر هم هست برای ما، ما شاید به موضوع دعای عرفه خصوصا به برکت سالهای اخیر بیشتر پرداختیم، اما سند منا رو فکر میکنم کمتر راجبش تحقیق کرده باشیم و مطالعه کرده باشیم. با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و حق حج و پیوند حج با قیام امام حسین علیه السلام فرمودن دو سند بسیار مهم در این واقعه وجود داره، یکی سند دعا و منظومه دعای عرفه که مملو و از مطالب فوق‌العاده غنی هست و فرمودن سند دومی هم هست، اون هم سند مناست و این رو مشتاق هستیم که از زبانشون جویا بشیم و با جان و دلمون یاد بگیریم.
متشکرم. من جلسه گذشته راجع به نسبت مناجات عرفه با حادثه کربلا و با واقعه عاشورا توضیحاتی رو عرض کردم، بیشتر رسیده بودیم به سند منا که دیگه فرصتمون تمام شد و همینطور که فرمودید باید مقدار بیشتر درباره سند منا درنگ بکنیم. البته هر دوی این سندهای نورانی مربوط به حجهای دیگر سید الشهدا علیه السلام هست، یعنی هم این سخنرانی که در منا هست و هم این مناجات عرفه مربوط به این حج پایانی نیست که در حج پایانی حضرت نه به عرفات رسیدند به حسب ظاهر و نه به منا. در واقع قبل از عظیمت به عرفات حضرت
عرفه مال سال شهادت امام حسین علیه السلام
نیست.
این رو برخی باز توجه نمی کنه.
بله نیست. این سند منا هم به همین ترتیب همطور که از سرم خب حج امام علیه السلام حج مکرری بوده و در نوبت دیگری اتفاق افتاده. از همینجا هم استفاده میکنیم که عنایت داشتند اولیاء خدا که و خود سید الشهدا علیه السلام که حج به معنای اصلی خودش نزدیک بشه و اون منافع عالی حج رونمایی بشه. ببینید در عرفات امام حسین علیه السلام از منافع عرفانی، توحیدی، معرفتی و معنایی حج رمزگشایی میکنه و رونمایی میکنه، اتفاقی است که در عرفات میفته. در منا بر اساس فرصت دیگری که فراهم شده بوده که معلوم میشه دیگه نزدیک میشه به این سال اخیر که درش محرم رخ داد و در واقع عاشورا تحقق پیدا کرد، همونجور که خاطرتون هست از دلیم یک سال قبل از مرگ معاویه این بیانات سید الشهدا علیه السلام هست و این سند منا هست. در منا همونطور که عرض کردیم سید الشهدا علیه السلام از بخش براءت حج به عبارت دیگری رو نمایی میکنن و از اون حماسه و منافع عالی اجتماعی و سیاسی که حیات آفرین برای امت اسلامی، این رو در اونجا حضرت بیان میکنه. خب ازت دعوت کردن، از شناخته شده های اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در موسم بودند، برای همشون تک تک پیک فرستادن، دعوت خصوصی فرستادن و همچنین تابعین، یعنی در واقع اون گروه اول، نسل اول و نسل دوم از کسانی که با پیامبر بودند یا با یک واسطه بالاخره به پیامبر اعظم و دوران اون حضرت دسترسی داشتن. خب حضرت همه رو خبر کردن، 700 نفر در خیمه سید الشهدا علیه السلام در منا گرد هم جمع شدن. خاطر نورانیتون هست که عرض کردیم امام حسین علیه السلام طبق بعضی از این نقل‌ها در اون جلسه مهم بعد از اشاره‌ای که به جریان حکومت طاغوتی اون روزگار دارن با تعبیر طاغیه ازش یاد میکنن، بلافاصله شروع میکنن یادآوری به اصحاب و تابعین درباره بیانات پیامبر عظیم الشان خواهی میکنن.
بزرگواری ممنون، متشکرم. بزرگواری
یادآوری میکنن حضرت فهرست طولانی از اون چه رو که به نظرشون میرسید این جماعت دارن به فراموشی میسپارن، مخصوصا با محوریت شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام. مسئله حدیث منزلت اونجا یادآوری میشه، حدیث مربوط به بستن همه درها جز در خانه امیر المؤمنین به روی مسجد یادآوری میشه، حدیث اخوت یادآوری میشه، در همین جلسه درباره مباهله یادآوری میشه و به ویژه و با تأکید قدیر یادآوری میشه. شیوه یادآوری حضرت هم طور که عرض کردم مناشده است، یعنی میگن من شما رو به خدا سوگند میدم. آیا پیامبر چنین نفرمودند؟ اونها میگن اللهم نعم، یعنی ما شهادت میدیم، ما شنیدیم. راجع به تک تک اینها امام علیه السلام از اینها اقرار و اعتراف گرفتن که چنین مطالبی بوده. محور اصلی عبارت است از مسئله ولایت و مدیریت عالی امت اسلامی، اون چه که در این مطرح شده در مسئله اینه دیگه، که همه اون مقدمات رو میگن میرسونن به
ولایت
و قدیر، چون همه با محوریت معرفی اون شخصیت ترازی است که صلاحیت داره برای اداره امور امت و امامت. خب جالبه اینها رو که مطرح کردن، بعد امام علیه السلام از همه اینها تعهد میگیرن، عهد میگیرن و پیمان میگیرن که شما وقتی برگشتید به شهرهای خودتون، به قبائل خودتون، خب اینا هم شخصیت های سرشناسی هم دیگه، همه به عنوان صحابی پیغمبر، به عنوان شخصیت هایی که با پیامبر انس داشتن، در رکاب حضرت بودند و از معارف اون حضرت بهره‌مند شده بودند، احادیث اون حضرت رو در سینه داشتن، سیره اون حضرت رو مشاهده کردن، خب سخنشون مورد اعتماد عموم مردم هست. امام علیه السلام از این جماعت میخوان که اینها در بازگشت این مطالب رو به دیگران، مخصوصا به اشخاص برگزیده ارائه کنن و منتقل بکنن. اینم جالبه که در واقع در این متن ازشون حضرت در واقع به نوعی پیمان میگیرن، فم مرجعو الى امثارکم و قبائلکم من امنتم و وفقتم به، اونایی که مورد اعتماد شما هستن وقتی برگشید به شهرها و قبائلتون فدعوهم الى ما تعلم، اونا رو دعوت کنید به سوی اون چه که میدنید. بعد فرمودن فإنی اخاف ان یندرس هذا الحق، اگه شما ها سکوت کنید، شما که دیدید، میدونید، شنیدید که خواص امتید، علماء امتید، اگر شما سکوت بکنید نگرانی اینه که حق زائل بشه و منترس بشه و مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. البته بلا فاصله از حضرت فرمودند والله مطلم نورهی ولو کره الکافرون، البته اراده خدای متعال اینه که حق پرچمش برافراشته بمونه،
استقرار.
بله، یعنی ضمناً بهشون گفتن این طور هم نیست که اگر شما کوتاهی کنید اصل حقیقت پوشانده بمونه، ولی خب شما ها محروم میشید از اینکه حق به دست شما بالاخره جاری بشه. خب در بعض از خطبه ها بعد از این گرفتن گواهی و شهادت و اعتراف که امام علیه السلام در قالب سوگند این رو از این حضرات دریافت میکنن، یک متن بسیار عالی و تکاندهنده و فوق‌العاده سازنده و سرنوشت‌ساز اینجا ارائه شده، یعنی در خطبه امام علیه السلام هست که در گزارش ها نقل شده و مطرح شده که به لطف خدای متعال من تیه چند بخش مطالب مربوط به این قسمت رو خیلی سریع خدمت عزیزان عرض میکنم تا ببینیم امام علیه السلام چگونه از منافع حج برای بیداری امت دارن استفاده میکنن، جایی که بالاخره محل اجتماع همه مؤمنان و دوستان حضرت و جایی که بالاخره بزرگان علما حضور پیدا میکنن، از این فرصت برای توجه دادن اونها به مسئولیت های بزرگ و یادآوری اتفاقات بسیار حساس و خطرناکی که داره در جامعه و در محیط امت اسلامی رخ میده، از این فرصت حضرت به زیبایی و به خوبی استفاده کردن برای این روشنگری و ارائه در واقع طرح خوشبختی امت اسلامی که همون مسئله ولایت الهی است، با البته یک بیان متفاوت که من انشالله بخشایش رو خدمت شما عرض
به قدری که شما در ذره آب بنوشید انشالله صدای شما و بسینه شما هم از این که خلاصی که هست مرتفع بشه. در خدمت بیننده های خوبمون خواهیم بود، فاصله ای خواهیم داشت، بستر شریفتون باز هم شرفیاب خواهیم شد و بخش سوم برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
عشق من میمیرم آخر از بلت و عشق من عشق من قاتلم داغ ماتمت و عشق من قاتلم داغ ماتمت و عشق من میمیرم آخر از بلت و عشق من عشق من قتلم داغ ماتم تو عشق من شد به تشت زرین سر تو نوازش از دختر تو حمایت از خواهر تو مثل دسته مادر تو شد به تشت زرین سر تو نوازش از دختر تو حمایت از خواهر تو مثل دسته مادر تو مثل تو شدم دلبر من گذشت آب از سر من سیاه شده پیکر من زیر سایه هنجر تو به تو شدم دلبر من گذشت آب از سر من سیاه شده پیکر من زیر سایه هنجر تو در دام گل و زنجیر آهنینم
وقتتون بخیر، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و خصوصا از سروران عزیزی که با اظهار نظراتشون سوالاتشون به 3720 ما رو همراهی میکنن و ما رو یاری میکنن و ما رو راهنمایی میکنن. خیلی ممنون و متشکریم. حاجا فرمودید سند منا.
بله.
و گل سند منا موضوع ولایت.
بله. مسئله امامت و ولایت. ببینید امام علیه السلام اینجا در این خطاب که گروه برگزیده ای از بالاخره جامعه اسلامی و امت اسلامی اینجا حضور دارن، اصحاب و تابعین و علما و بالاخره شخصیت های شناخته شده و برجسته و به تعبیر دقیق و زیبای رهبر حقیقت خواص امت اسلامی اینجا حضور داشتن در این جلسه، حضرت ابتدا مسئله وظیفه بسیار بزرگ امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنن و اینکه شما چرا به وظیفه خودتون عمل نمیکنید، با مقدمه ای که تکیه میکنه به آیات کریمه قرآنی، وظیفه و رسالت انسانهای فهمیده و برگزیده و کسانی که دارای تحلیلن، دارای شناختن، دارای درکن، رسالت بزرگ اونها رو حضرت مطرح میکنن. فبدع بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتا من، خداوند تبارک و تعالی مسئله امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه و با او آغاز میکنه به عنوان یک واجب و فریضه بزرگ. چرا؟ به خاطر اینکه این همون فریضه است که از نگاه پروردگار متعال اگر انجام بشه اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها، فرمودن اگر امر به معروف و نهی از منکر برپا بشه و اقامه بشه همه فرائض برپا میشن، همه اونها مستقر میشن، به خاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در واقع دعوت به اسلامه، دعوت به همه فرائض الهی است، به خاطر اینکه در امر به معروف و نهی از منکر مخالفت با ستمگر هست و مخالفت ظالم در امر معروف و نهی از منکر هست که امکان برقراری عدالت اقتصادی در جامعه فراهم میشه، از این راه گذر هست که حق به حقدار خواهد رسید. این رو به عنوان تلیعه سخن حضرت مطرح میکنن. اونگاه خطاب به این جماعت ویژگی هاشون رو یادآوری کردن که شما کسانی هستید که بالاخره به علم شناخته شده اید، به ذکر خیرتون همه جا هست، شما به عنوان آدم های ناصح و خیرخواه امت شناخته میشید، بالاخره مردم به شما احترام میکنن، به شما مراجعه میکنن و تو چشم اونها هستید، به شما اقتدا میکنن، به عنوان بالاخره بزرگان امت شناخته میشید. این رو اول حضرت به اونها یادآوری میکنن،
یعنی جایگاه مهم و تأثیرگذار
اونها رو یادآوری میکنن که خب این جایگاه
تکلیف آور
و مسئولیت آوره. بلا فاصله حضرت شروع میکنن به شدت اینها رو توبیخ کردن،
چرا به وظیفتون
عمل نمیکنن، که این وظیفه بزرگ هم عبارت است از این که شما باید به اون چیزی رو که میفهمید دانش خودتون رو آشکار بکنید و مطرح بکنید، فهم خودتون رو مخصوصا در محور ولایت و امامت مطرح کنید، اما شما دارید اینجا تسامح میکنید و با جریان بالاخره ناپسند حاکم همراهی دارید میکنید، گویا اصلا امر معروف و نهی از منکر رو فراموش کردید و اون چه رو که خداوند تبارک و تعالی از علما تعهد گرفته اینها رو به فراموشی سپردید. این بلافاصله حضرت اونها رو بنابراین مورد عتاب قرار میدن و توبیخ میکنن به خاطر اینکه وارد میدان نشدن. از اینجا امام علیه السلام مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنن که بر اساس بالاخره منطق اسلامی مجاری امور، اداره امور جامعه باید به دست اشخاص صالح و برگزیده باشه که هم به دانش الهی در دسترسی داشته باشن، هم امین حلال و حرام خداوند باشن. ذالک به ان مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه. چنین کسانی باید سررشته امور به دستشون باشه و مسائل گوناگون جامعه رو مدیریت بکنن، در حالی که شما از این جایگاه فاصله گرفتید و دلیلش هم تفرقه ایست که بین شما وجود داره. حضرت ریشیابی هم میکنن که چرا این بلا به سر ما آمده که با وجود این همه بالاخره شخصیت های خوب در محیط اسلامی و اشخاص صالح و طبعا در صدر اونها اون کسی که عالم به علوم الهی است و به معارف قرآنی دسترسی داره و امین حلال و حرام خداست، یعنی خود سید الشهدا علیه السلام، با وجود چنین امکانی چرا جامعه باید مدیریتش بیفته دست نااهلانی که به جای ترویج ارزش‌ها منکر رو ترویج میکنن؟ و علتش چیه؟ حضرت فرمودن علتش همین اختلافی است که بین شما هست. یک، شما تحمل ندارید، صبر ندارید، آدم های مقاوم و صبور و استواری نیستید، حاضر نیستید هزینه فداکاری در راه خدا و اجرای احکام الهی رو بدید و تحمل کنید و نتیجهش این میشه که همه امور از دسترس شما خارج شده و به دست نااهلان سپرده شده و طاغوت بر جامعه حاکم شده. اینجا امام علیه السلام یک تبیینی هم از کسانی که امور امت رو به دست گرفتن دارن که ولکن نکن مکنتم ظلمتم منزلتکم، شما قرار دادید دست ستمگران، امور الهی رو تسلیم این نااهلان و خیانتکاران کردید که اونها به شبهات حکم میکنن و در شهوات سیر میکنن. و علت اصلی اینه که شما از مرگ میترسید. این نکته دقیقه. سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت، این که شما از ترس مرگ همه چیز رو واگذار کردید و این حالت علاقمندی شما به زندگی دنیا
معامله کردید.
معامله کردید و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقکم، شما دلبسته شدید به زندگی دنیا. فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم، ضعفا یعنی مردم رو، کسانی رو که از جهت فکری، از جهت بالاخره مدیریت، از جهت اقتصادی جز ضعاف جامعه حساب میشن، جز ضعفا هستن، همه رو سپردید و دو دستی تقدیم کردید به این ستمگران بالاخره شهوتران. بعضی از این مظلومین و از این انسان‌های ضعیف تبدیل شدن به اشخاصی که این گوشه و کنار تبعید شدن، پرتاب شدن، در زندان‌ها قرار گرفتن. بعضی در فقر خودشون قوطه ورن و خلاصه هر یک به شکلی مردم زیر این جریان ستم قرار گرفتن. حتی به این ترتیب تحلیلی هم اینجا ارائه می‌کنن از که همزمان هم وضعیت موجود رو نشون میده، هم ریشه یابی میکنه که در اینجا خواص و اشخاص فهمیده که مسئولیت بر عهده در درجه اول اونهاست به وظیفه‌شون عمل نکردن. چرا اونا به وظیفه‌شون عمل نکردن؟ علتش ترس و دلبستگی به دنیا، ترس از مرگ، دلبستگی به دنیا، که اینا حاضر نیستن هزینه دفاع از دین خدا و دفاع از حق رو پرداخت بکنن. خب ببینید به این ترتیب امام علیه السلام یک باب بالاخره تازه‌ای رو به روی این جماعت باز میکنن و جمله پایانیشون هم در این خطبه نورانی خیلی تکان دهنده. شما هم طور که من این توضیحات رو میدادم عنایت فرمودید که امام علیه السلام در واقع دارن یک مسیر تاریخی رو روشن میکنن، امور باید به دست چه کسانی باشه و از رهگذر چه کوتاهی هایی است که طاغوت حاکم میشه و وقتی طاغوت حاکم بشه همه منافع از دست رفته است. حتی حج هم میشه یک حج بی‌منفعت بی‌روح. بخش پایانی امام علیه السلام شروع میکنن با خدای متعال صحبت کردن، اللهم، یعنی از حالت خطبه خارج میشن، خطاب میکنن به پروردگار متعال، انک تعلم، که خدایا تو خودت میدونی که این مطالبی که من مطرح کردم برای این نیست که ما بخوایم ریاستی داشته باشیم، ما نمیخوایم از این بهره های دنیایی نصیبی ببریم، ما به دنبال، یعنی امامت حق به دنبال برخورداری های شخصی نیست، به دنبال جاه و جلال نیست، ولیکن لنرا المعالم من دینک، ما به دنبال این هستیم که نشانه های دین تو برپا بشه و استوار باشه، ما به دنبال این هستیم که اصلاح در شهرها برقرار بشه و نظهر الاصلاح فی بلادک، ما به دنبال این هستیم که بندگان مظلوم تو در امان قرار بگیرن، یعنی فایده حاکمیت الهی و اسلامی و دینی در واقع این چیز هست، و یعمل به فرائض که و سننک و سنته، ما به دنبال این هستیم که واجبات تو و احکام دین تو جریان پیدا بکنه. بعد هم البته خطاب به اون جماعت فرمودن اگر شما بالاخره ما رو یاری نکنید در برقراری حاکمیت الهی، ظالمان و ستم پیشکان بر شما مسلط خواهند شد و تلاش میکنن که نور اسلام و نور پیامبر در جامعه و احکام اسلامی خاموش بشه.
خیلی
پایانی ما در واقع این جمله است که با وجود این دو سند از سید و شهدا علیه السلام در حج، یعنی یکی سند عرفات
که
مناجات عرفات، یکی هم سند منا که یکی ناظر به باطن حجه و دیگری مربوط به اون براعت و اثر سیاسی و اجتماعی حج هست، در واقع میشه گفت که امام علیه السلام اون حج پسندیده اسلام رو معرفی کردن برای همیشه، که حج باید چنین سود و منفعتی رو
و دو منظومه فردی و اجتماعی،
رو
یادگار بذاشتن، تکلیف همه روشن هست و چه مسئولیت سنگینی در دوش افراد تأثیرگذار و متصدی امور مردم هست که بعد هم بازخواست
میکنه. مسئله امر به معروف نهی از منکر، حضور فعال در صحنه اصلاح اجتماعی.
خیلی متشکر، خیلی ممنون، حیف که وقت ما تمام شد. میخوام تقاضا کنم دعامون کنه.
خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین علیه السلام و به حق حضرت زینب سلام الله علیها و اهل بیت سید و شهدا علیه السلام، اکنون که این توفیق بزرگ زندگی در حاکمیت الهی رو نصیب ما کرده، ما رو با حضور فعال و با الهام از دستگاه و مکتب سید شهدا همواره در این صراط مستقیم ثابت قدم بداره انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهیتون، خیلی سپاسگزارم و عرض میکنم اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علام صابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم البرود و ثبت فی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. یا علی مدد، التماس دارم.